در کشور شروع شد، کلینتون یه پیام محرمانه از طریق سلطان قابوس به ایران ارسال کرد که بعد این رسانه‌ای شد و توی اون پیام بالاخره مسئله دست داشتن ایران رو اعلام کرد و خب رئیس جمهور وقت هم جواب داد که این مطلب غیر قابل پذیرش و نادرسته، ایران در این مسئله دخلی نداشت. لازم این مطلب رو من تذکر بدم که سالها بعد، این سال 2007، ویلیام پری وزیر دفاع وقت آمریکاست در دوره کلینتون، سال 2007 ایشون به صراحت اعلام میکنه که ما به این نتیجه رسیدیم که بمبگذاری در برج‌های الخبر کار القاعده بوده، اصلا ربطی به ایران نداشته. لیکن اون صدور احکام غرامت علیه ایران همچنان ادامه پیدا کرد و عملا ایران رو در موضع اتهام نگه داشتن. از موارد دیگه که نقش غلیظ آمریکایی‌ها رو در ایران به تصویر میکشه، اون استراتژی براندازی نرمه، یعنی اون آغاز نبرد نرم و تهاجم فرهنگی که شما دیگه اینجا مکرر از رهبر معظم انقلاب تعابیری دارید مبنی بر ناتوی فرهنگی، شبیخون فرهنگی، حمله فرهنگی که تو این بازه زمانی آمریکایی‌ها دارن انجام میدن و آقا داره مدام هشدار میده که اینها دارن یک تغییر رفتاری میدن از حوزه سخت به سمت حوزه نرم و دارن میان به سمت اعمال سیاست‌های آلوده فرهنگی در ایران. آقا توی بازه از زمان شروع میکنن دونه دونه به اینها اشاره کردن، الان شبیخون فرهنگی داره انجام میشه، ناتوی فرهنگی داره انجام میشه، تهاجم فرهنگی داره انجام میشه. این تعابیر همون دوره است که این نبرد و تهاجم براندازی نرم توسط آمریکایی‌ها در اوایل و اواسط دهه 70 به یک ابزاری تبدیل شده جهت تغییر ساختار قدرت از درون ایران. یه شخصی هست به نام کوردمن، از اندیشمندان آمریکاییه.
درست.
به صراحت میگه که طبقات متوسط جامعه ایران، نویسنده‌ها، اساتید رسانه، دانشگاه، اینها اون توانایی لازم رو برای انجام یک کودتای خزنده مطبوعاتی دارن و تلاش آمریکا میره به این سمت که برنامه‌ریزی و فعالسازی از طریق این طبقات انجام بده که شما با بحران‌های دهه 70 آشنایید. در مواجهه با این تهدید نامتقارن، رهبر معظم انقلاب این دهه رو به عنوان دهه تهاجم فرهنگی از سوی دشمن تعریف میکنن و خطر ناتوی فرهنگی رو آقا مدام گوشزد میکنن. به صراحت ایشون این مطلب رو اعلام میکنن و اون درکی که تقابل در این مرحله به سمت ابزارهای فرهنگی معطوف شده رو متذکر میشن و بعد رهبری این سلسله تهدیدات رو به صورت زمانبندی شده توصیف میکنن که دهه 70 برای تهاجم فرهنگی و دهه 80 برای تهاجم سیاسی و آشوبهای داخلی و دهه 90 برای تهاجم همه جانبه اقتصادی در نظر گرفته شده. این سریع فرمایشات رهبر معظم انقلابی که آقا فرمان یه برنامه ریزی کردن ده سال و در هر کدام سعی کردن یک بعد از ابعاد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار بدن.
این ابرهای تیره‌ای که اونها راه انداختن رو سر ملت ایران، در دل خود برای ملت ایران بارانهای نافعی داشت. جنگ ما رو مسمم کرد، استوار کرد، تحریم اقتصادی ما رو به فکر اتکای به خود انداخت و همه این برکات توش در آمد. بعد در دوره بعد براندازی نرم رو دنبال کردم که تهاجم فرهنگی بود، شبیخون فرهنگی بود، اونم به جایی نرسید. بعد از سالهای متمادی نتیجه این شده که حالا یک دولت متکی به اصول و با شعار و اصول میاد سر کار. خب پیداست این تهاجم فرهنگی نتونسته اون کاری که اونا میخواستن بکنه. بعد از اینم توطئه‌های دیگه در راه. ما باید خودمون رو مسئول کنیم، باید مسئولیت ببخشیم به خودمون. این مسئولیت بخشی با اتحاد، با ایمان، با بکارگیری عقل و علم.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
خب استاد، برای من به معنی مخاطب واقعا جای سوال هست. ممکنه مخاطبان از همون دهه 60 باشه، دهه 70 باشه یا سالهای بعد از اون، که ما هرچه در مواجهه با سیاست‌های خصمانه سلطه‌جویانه آمریکا نرمششون دادیم، نزدیک شدیم که مشکلات حل بشه، دشمن برعکس سیاست‌های خصمانش رو تشدید میکنه. همچنان باز عده‌ای دم از مذاکره میزنن که باید صحبت کرد. چه دستاوردی داشته این گفتگوهای حالا به صورت رسمی و غیر رسمی و که بیشترش به صورت غیر مستقیم بوده که الان باز هم بعضی از سیاسیون از اون دم میزنن؟
شما یه بیماری شاید طولانی مدتی رو در تاریخ ایران میبینید که ریشه در اتفاقات جدید نداره، از دوره آقای مصدق، دوره قبل از انقلاب، دو دولت موقت آقای بازرگان. یه بیماری در بین بعضی سیاسیون شایع هست، مبتنی بر قلب زدگی، که اینها بدترین واکنش ها، حدکامیزترین برخورد ها، خصمانه ترین مواجهه ها رو میبینند. باز هم در این فضا یک توهمی در لایه های پنهان ذهنی است که میشه یک گفتگویی بکنیم، یه ذره دیگه عقب نشینی کنیم، حل خواهد شد. و شما این خط رو در فکر رهبر انقلاب و هسته امام به شکل مستحکم در مقابل میبینید که به هیچ وجه کوتاه آمدن راه حل مشکلات نیست. ما اهل مذاکره و گفتگو هستیم، اما ابدا این مذاکره و گفتگو ریشه در فرایند حل کردن مسئله نخواهد داشت، بلکه ابزاری است برای نشان دادن به دنیا که این ماهیت استکباری که در ذات نظام سلطنه نهفته با هیچ اثبات و استنیت قابل حل شدن نیست. من موارد متعددی دارم در دهه 70 که حالا انشالله جلسات بعد با هم گفتگو خواهیم کرد، 3-4 موردش رو مثال میزنم. ما حتی در بازه از زمان داشتیم که شخص دوم مملکت جلوی دوربین نشست، با CNN مصاحبه کرد، رسما اعلام کرد که ما آماده ایم. این تعبیری داشت به نام دیوار بیاعتمادی، این دیوار بیاعتمادی ایجاد شده رو ما آماده ایم که برداریم، از ایالات متحده میخواهیم برای برداشتن این دیوار گام بردارد، با ادبیاتی از این قبیل. و این برای اولین بار در تاریخ ایران توسط یک رئیس جمهور وقتی اینجوری داره پیام از طریق اون مثلا خبرگزاری CNN صادر میشه، این مشخصه دیگه ایران دیگه چه گامی باید برداره تا اثبات استنیت کنه. شما باز لابلای این سنگین‌ترین تحریما رو میبینید، لابلای همین اتفاقات.
این آخرم که اصلا تجاوز آشکار.
به همین خاطر من اصرار دارم این مطلب حل بشه، برای مخصوصا شنوندگان محترم ما که حل شده است، برای نسل جدیدمون حل بکنیم. اگر کسی این تصور هی به ذهنش خطور کنه که آقا ما چه کار باید بکنیم که آمریکا دیگه با ما درگیر نشود، معنا نداره. چرا؟ چون نکته اولی که عرض کردم های زحمیت، ما با هم چالش ذاتی داریم، او میخواهد ما بشویم برده او و ما نمیخواهیم برده هیچ کشوری باشیم. سالها ایران حیات خلوت اونها بود، اراده میکردن از ایران جدا کنن، بحرین رو جدا میکردن، از دشت ناامید تا سرچشمه رود هیرمند تا سررشته آرارات، از یک کنار ایران رو با اراده خود سلطه‌گران از ایران هر قسمتش رو می‌خواستن تجزیه می‌کردن. الان ایران به مرحله‌ای رسیده که اگر بخوام چپ نگاه کنن، ابایی از زدن هیچ کدوم از منافعشون نداریم. در 8 سال جنگ تحمیلی جوان دادیم، عمر دادیم، تجهیزات دادیم، امکانات دادیم، یه وجب از خاک ندیم. تو جنگ 12 روزه هم هر کاری کردن، اینو تأکید میکنم جوان ترای ما بشنوید، هر کاری کردن که ایران یه قدم عقب نشینی بکنه، تا مراکز مردمی ما رو هم زدن، منابع آب کشور رو زدن، هیچ ابایی از هیچ اقدامی نداشتن. اگر وادار به تقاضای آتش بس بودن چون سنگین خوردن. پیروزی واسه ما تلخ بود، این پیروزی تأکید میکنم، ما شهدای گران قدری رو دادیم که هیچ چیزی جای اینها رو نخواهد گرفت. اما با همه این حرفا، اینها ایران وابسته و تسلیم میخوان و ایران ابدا سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی در این خصوص. پس در تبیین سیاستهای راهبردی کشور عزیزمون ایران در قبال سیاستهای خصمانه و سلطه طلبانه نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا، ما سیاست دکترین مقاومت فعال در پیش گرفتیم بر اساس اصول ثابت و انعطاف‌های تاکتیکی که تبیین آن با سخنان بسیار ارزشمند کارشناس محترم برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر مهدی مشکی باف صورت گرفت. این بحث همچنان ادامه داره، ما در فرصت‌های بعد هم خدمت این بزرگوار خواهیم بود و همراهی شما همراهان خوب و ارزشمند رادیو معارف. از توجهتون به مباحث برنامه بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، بیز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سابقه غم زده. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
بسیار خوب، تشکر میکنم از جناب آقای موسوی نژاد و همکارانم در برنامه راهبرد که با شما همراه بودن. انشالله خداوند رهبری عزیز رو برای ما نگه دارند. این حکیم انقلاب و رهبر حکیم و دانا انشالله به فرموده های ایشون، رهنموده های ایشون هم بتونیم عمل کنیم و باید عمل کنیم تا انشالله اوضاع هر روز بهتر بشه. ساعت 11:40 داره میشه و شما همچنان شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. در روز جمعه 16 آبان ماه برابر با 16 جمادی الاول سال 1447 قمری. اما تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی قرآن کریم هر روز ساعت 11:45 میتونید از رادیو معارف این تنین وحی رو بشنوید، قرآن رو ترجمه فارسی اون و به صورت نمایشی کار کردن دوستان که آماده است و هر روز تقدیم میشه خدمت شما. بعد از اونم ساعت 4 بعد از ظهر پرسمان تاریخی با حضور استاد جباری خواهد بود، پاسخ به سوالای تاریخی شما. 16:30 برای بیداری صحبت استاد رحیم‌پور از قدی هست و ساعت 17 به رنگ خدا برنامه زنده با قدمت و سابقه رادیو معارف، حدود شاید 10 سال و بیشتر این برنامه سابقه داره. البته یه برهه کوتاهی این برنامه متوقف شد، اما فصل جدید اون تقدیم شما عزیزان میشه هر روز ساعت 5 بعد از ظهر به مدت 90 دقیقه، یه ساعت و نیم، به تهیه کنندگی جناب آقای محمد جواد عابدینی عزیز و همچنین محمد حسین پور، دو تهیه کننده کار بلده برنامه به رنگ خدا. هر روز این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. آن سوی چشم ها از برنامه های شنیدنی رادیو و مورد علاقه منم هست، به مدت 60 دقیقه ساعت 6:30 غروب یا شب تقدیم شما عزیزان میشه. ویژه نابینایان و کمبینایان هست با اجرای محمد چراقی عزیز، دوست نابینامون، که ساعت انشالله 6:30 تقدیمتون میشه. بعدش هم برنامه های دیگه داریم از جمله دعای 14 صحیفه سجادیه، دعای باران با نوای حاج محمود کریمی ساعت 19:30. راستی برای باران بسیار دعا کنیم. مؤمنان خداجو، آی اونایی که اهل دعایید، اهل سحرید، اهل مناجاتید، با اون زبانی که باهاش گناه نکردید دعا کنید تا خداوند ما رو لایق باران بداند، چون به شدت نیاز داریم. آب سدهای کشور خب به خاطر کمبود باران کم شده و به ویژه در تهران سفارش شده که مصرف کنندگان و شهروندان عزیز، مشترکین محترم، اگر 30% مصرفشون رو مدیریت کنن، کاهش بدن، مشکل حل خواهد شد. و حتی سراسر کشور اون عزیزی که در شهرهای پربارانم هست، البته امسال پاییز طبق آن چیزی که امروز از اخبار میشنیدم نسبت به سال گذشته حدود 80% کمتر بوده میزان بارش باران و این زنگ خطر جدیه برای ما. مسئولین رو واقعا همراهی کنیم، دارن تلاش میکنن، مدیریت میکنن، اما نهایتا کار دست ماست. وقتی من شهروند میام خودروی خودم رو با آب شیرین دارم میشورم، خب اون مسئول چه کار بکنه؟ من شهروند میرم حمام و زیر دوش حمام اونجا نیم ساعت، یک ساعت و بعضن بیشتر آب رو دارم هدر میدم، اون شهروند چه کار بکنه؟ یا حتی برای وضو استفاده کردنمون، برای شستن ظرف هامون، خانمه های خانداری که صدامون رو میشنوند، انشالله مدیریت بکنن. هممون به فرزندانمون آموزش بدیم، چرا که آب نعمتی الهیست و باید برای نسل‌های آینده و خودمون اون رو نگه داریم. آه 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 آه
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
بسیار خوب، ساعت 15:45 دقیقه هست. تنین وحی، ترجمه نمایشی گفتاری آیات 34 تا 45 سوره مبارکه نساء هست که 15 دقیقه می شنویم. این لحظه یاد این آیه قرآن افتادم که خداوند می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما همه چیز رو از آب زنده کردیم. پس حواسمون باشه، اگر همین آب نباشد، در پس اون مرگ و نیستی هست. اما دل و جانمون رو صفا میدیم با آیاتی از قرآن کریم، سوره نساء آیات 34 تا 45.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 34 تا 45 سوره مبارکه نساء رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا.
مردان کارگزار و سرپرست امور زنان و خانواده خیش هستند، به خاطر برتری هایی که خداوند در اداره خانواده و جامعه برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به خاطر آنکه از اموالشان نفقه زنان و خانواده را می‌پردازند. پس زنان شایسته مطیع و متواضعند و به پاس حقوقی که خدا برای آنان قرار داده و حفظ کرده، در غیاب همسران خود حافظ ناموس و حقوق آنانند. و زنانی را که از سرکشی آنان بیم دارید، نخست پند و اندرزشان دهید و اگر مؤثر نشد، در بستر از آنان دوری کنید. و اگر پند و قهر اثر نکرد، به قصد تأدیب و در محدوده دستور شرع آنان را تنبیه کنید. پس اگر از شما اطاعت کردند، برای ستم و آزار بهانه‌ای بر آنان مجویید. همانا خداوند همواره بلند مرتبه و بزرگ است.
و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما این الله کان علیما خبیرا.
و اگر از ناسازگاری و جدایی میان آن دو همسر بیم داشتید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به اختلاف آن دو رسیدگی کنند. اگر بنای اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دو سازگاری خواهد داد، زیرا خداوند همواره از نیات همه با خبر و آگاه است.
و عبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
و خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و به بستگان و یتیمان و بینوایان و همسایه نزدیک و همسایه دور و یار همنشین و در راه مانده و زیر دستان و بردگانتان نیز نیکی کنید. بیگمان خداوند هر که را متکبر و فخر فروش باشد دوست نمی دارد. همان کسانی که خود بخل می ورزند و مردم را نیز به بخل وامی دارند و آنچه را که خداوند از فضل خیش به آنان بخشیده پنهان می دارند، این عمل در حقیقت از کفرشان سرچشمه گرفته و ما برای کافران عذابی خار کننده آماده کردیم.
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
و همان کسانی که اموال خود را از روی ریا و برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و کسی که شیطان همدم او باشد چه بد همدمی است.
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
و اگر به خدا و روز قیامت ایمان می آوردند و از آنچه خدا روزیشان کرده از روی اخلاص انفاق می کردند، چه زیانی برایشان داشت؟ و خداوند همواره از نیت آنان آگاه است.
ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
بیگمان خداوند به مقدار ذره ای هم ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان می کند و از جانب خیش نیز پاداشی بزرگ می بخشد.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
پس آن هنگام که از هر امتی گواهی بر اعمالشان بیاوریم و تو را نیز بر آنان گواه گیریم، حالشان چگونه خواهد بود؟ در آن روز کسانی که کفر ورزیدند و پیامبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند که ای کاش از خاک برانگیخته نشده و با زمین یکسان بودند، ولی بدانند که با وجود گواهان هیچ سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند.
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید، و نیز در حال جنابت به نماز و مسجد روی نیاورید مگر آن که ره گذر باشید و بی توقف عبور کنید تا اینکه غسل کنید، و اگر بیمار بودید و استعمال آب برای شما ضرر داشت یا در سفر بودید یا یکی از شما از محل قضای حاجت باز آمد یا با زنان آمیزش کردید و آب برای وضو یا غسل نیافتید، بر خاکی پاک تیمم کنید. به این صورت که ابتدا دو کف دست را بر خاک بزنید، آنگاه صورت و دستهایتان را مسح کنید. همانا خداوند همواره بخشنده و آمرزنده است.
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل.
ای پیامبر، آیا آنان را که بهره ای از کتاب آسمانی به آنان داده شده بود ملاحظه نکرده ای؟ آنان به جای کسب هدایت از آن کتاب گمراهی را برای خود می‌خرند و می‌خواهند شما نیز گمراه شوید.
والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
و خداوند دشمنان شما را بهتر می‌شناسد و سرپرستی خدا برای شما کافی است و یاری او شما را بس است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه آیات شریفه 34 تا 45 سوره مبارکه نساء رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن، اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.